ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی شمشاد زدان با من کمک و همکاری دارم. در حالی که یک هیئت عالی رتبه دولت افغانستان پس از حملات مرگبار اخیر در کابل برای گفتگو با مقامات پاکستان امروز روانه اسلام آباد می شود، فرستاده خاص رئیس جمهور آمریکا در ملاقات دیروز با مشاور امنیت ملی پاکستان در اسلام آباد نقش این کشور در تلاش های صلح در افغانستان را خیلی مهم عنوان کرد. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش های برنامه این ساعت داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ویدا برکی.
سلام، این هم سر خط خبرها. قرار است یک هیئت عالی رتبه حکومت افغانستان پیش از شاشت امروز برای گفتگو با مقامات پاکستان با آن کشور سفر کنند. مقامات امنیتی افغان میگویند که در 24 ساعت گذشته 16 طالب مسلح در نتیجه عملیات‌های مشترک در غزنی کشته شده است و سیویس برخی از تعزیرات وضع شده بالای ایران را دور ساخته است. تفصیل خبرها. وزارت خارجه افغانستان میگوید که قرار است هیئت عالی رتبه این کشور پیش از چاشت امروز عازم اسلام آباد گردد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که صلاح الدین ربانی وزیر خارجه با این هیئت عالی رتبه حکومتی به هدف گفتگو با مقامات پاکستان با آن کشور سفر میکنند.
این سفر در پی حملات شدید اخیر تروریستی در شهر کابل و به دنبال صحبت تلفنی جلاد مآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با جلاد مآب صدر اعظم و لوی دستیز پای مسلح پاکستان صورت میگیرد که در صحبت تلفنی یاد شده جلاد مآب صدر اعظم پاکستان وعده سپرده بود که به مقامات آن کشور هدایت دهد تا یک برنامه عملی برای مقابله با تروریسم را تهیه کنند.
آقای مستغنی میگوید که مقامات افغان امیدوارند تا این سفر نتایج مطلوبه را در راستای تامین امنیت در کشور داشته باشد. پیش از این معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان نیز بر رادیو آزادی گفته است که مقامات افغان در این سفر جانب پاکستانی را به خاطر اتخاذ تدابیر بر ضد گروه‌های تروریستی که در افغانستان حملات مرگبار را انجام می‌دهند تشویق خواهد کرد. گفته می‌شود که بر علاوه وزیر خارجه، سرپرست وزارت دفاع و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان نیز در ترکیب این هیئت شاملند. مقامات قلوردوی 203 تندر در ولایت پکتیا میگویند که در نتیجه عملیات‌های مشترک نیروهای امنیتی در مربوطات ولایت غزنی 16 طالب مسلح کشته و 9 تن دیگرشان زخمی شده است. عبدالرحیم قرقل معاون ارتباطات امور عامه این قلوردو امروز بر رادیو آزادی گفت که این عملیات ها طی 24 ساعت گذشته در ولسوالی های مقر و قره‌باغ غزنی راه‌اندازی شده بود و میگوید که 5 تن از مخالفان مسلح دولت در نتیجه یک عملیات مشترک دیگر نیروهای امنیتی در ولسوالی برمل پکتیکا کشته و زخمی شدند. طالبان مسلح در این مورد تا کنون چیزی نگفتند. در نتیجه حمله طالبان مسلح بر دو پسته پلیس در ولسوالی موسا قلعه هلمند 9 پلیس کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. حمله نخست در منطقه لندی ناور رخ داده است. عمر زواک سخنگوی والی هلمند بر رادیو آزادی گفت که در این حمله جنگجویان طالبان سربازان پلیس را در نتیجه یک توطئه کشتند.
مخالفین یک پلان توطئه‌ای بر ساخته بودند که در ساحه لندن و داخلی جای شدند که بالاخره به تعداد 8 نفر پلیس ما را به شهادت رسانده و بودند. در ساحه کنجک هم جنگ صورت گرفته که به تعداد 1 نفر پلیس به اونجا شهید است و 2 نفر مجروح است که به مخالفین هم تلفات رسیده در اون ساحه. جزئیات دقیق از مخالفین ما را دست ندارد.
طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند اما در مورد رقم تلفات چیزی نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. سوئیس برخی از تعزیرات وضع شده بالای ایران را دور ساخته و این اقدام را حمایت از توافقنامه امضا شده میان قدرت‌های بزرگ غربی عنوان کرده است. این تعزیرات بر تبادله فلزات قیمتی با ادارات دولتی ایران وضع شده بود که پس از فیصله شورای فدرالی سوئیس دور ساخته شد. گفته می‌شود که پیش از این در کنار سایر اقدامات در خصوص تولید مواد کیمیاوی، ایران گزارش در مورد تجارت نفت خام را که قبلا شرط گذاشته شده بود نیز نخواهد داد. سویس در جنوری سال 2014 میلادی این تعزیرات را به تأخیر انداخته بود. تاکنون کشورهای دیگر غربی تعزیرات بالای تهران وضع نکردند و انتظار میکشند که آیا ایران شرایط درج شده در توافق اتمی را عملی میکند یا خیر. اوکراین از درگیری‌های شدید با جدایی طلبان طرفدار روسیه در نزدیکی شهر ساحلی ماریوپول بحیره آزوف گزارش می‌دهد. این شهر در تسلط حکومت اوکراین قرار دارد. سخنگوی نیروهای مسلح اوکراین دیروز به خبرگزاری فرانس پرس گفت در نتیجه درگیری‌ها در شمال شهر استراتژیک ماریوپول یک سرباز کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. جدایی طلبان طرفدار روسیه گفتند یک غیر نظامی در یک ساحه فوت کشته شده است. از سوی دیگر باشنده های شهری که در بین دونسک و ماریول واقع است به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که تبادله فیر هاوان و پرتاب راکت ها بین قوای دولتی و جدایی طلبان که از روز دوشنبه آغاز شده بود تا هنوز ادامه دارد. صدر اعظم عراق دیروز یک عضو مهم کابینه و 2 معاون او را از وظایفشان سبکدوش کرد. دفتر مطبوعاتی حیدر العبادی صدر اعظم عراق در اعلامیه میگوید که محمد خلف احمد منشی عمومی کابینه دستیار نزدیک صدر اعظم سابق عراق نوری الملکی بود. اعلامیه در مورد علت برکناری این مقامات چیزی نگفته است، اما این افراد در حال برکنار می شوند که اصلاحات عمده به هدف کاهش فساد اداری و صرفه‌جویی پول در عراق اعلام شده است. شب گذشته یک انفجار قوی در شهر ساحلی تینیاجین در شمال شرق چین رخ داد. بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی چین، در نتیجه این انفجار که ساعت 11:30 شب به وقت محلی رخ داد، 7 نفر کشته و 100 تن دیگر زخمی شدند. انفجار زمانی رخ داد که یک معموله مواد انفجاری در ساحه صنعتی شهر در یک کانتینر جابجا شد. ویدیوها از انفجار نشان می‌دهد که شعله‌های آتش آسمان شهر را فرا گرفته بود. صفحه اینترنتی خبرگزاری دولتی چین نوشته که شفاخانه ها بین 300 تا 400 نفر را ثبت و بستری کردند. و خبر اخیر این که جیمی کارتر رئیس جمهور سابق امریکا اعلام کرده که وی مبتلا به بیماری سرطان شده است. کارتر در یک پیام کوتاه گفته است که پس از عملیات جگرش مشخص شد که وی سرطان دارد و این بیماری به سایر بخش‌های بدنش نیز انتشار کرده است. جیمی کارتر 90 ساله 39مین رئیس جمهور امریکا است که پس از بیرون شدنش از قصر سفید مرکزی را در اتلانتا تأسیس کرد و هدف از این اقدامش را عرضه خدمات سیهی و ترویج دموکراسی خوانده است. پایان خبرها.
ساعت 11:08 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یک جا در برنامه دنبال میکنیم. در حالی که یک هیئت عالی رتبه دولت افغانستان پس از حملات مرگبار اخیر در کابل برای گفتگو با مقامات پاکستانی امروز روانه اسلام آباد می شود، فرستاده خاص رئیس جمهور امریکا در ملاقات دیروز خود با مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان در اسلام آباد نقش پاکستان در تلاش های صلح در افغانستان را خیلی مهم خواند. از سوی دیگر ریاست امنیت ملی افغانستان شورشان طالب را یک وسیله جنگ نیابتی پاکستان عنوان می کند.
جنگ ما بین الافغانی نیست، چون ثابت شد که در چند سال اخیر طالبان توسط کدام افغانی رهبری نمی شد، بلکه توسط چند افسر نظامی پاکستان رهبری می شد.
در یک گزارش دیگر میشنوید که شمار از مریضداران در شفاخانه صحت طفل در کابل میگویند با وجود سرازیر شدن پولهای هنگفت برای ایجاد مراکز تداوی اطفال اقدامات لازم صورت نگرفته است.
بچیم در شبرغان 7 سال بود، روز به روز بدتر شد اینجا. همه تهو میکنن، حمله سرش میاد. شبرغان رسته ببینین، کلاگی مرتضی شدن.
باشندگان ولایت بلخ از افزایش سیم کارت های غیر قانونی شکایت دارند. مطالب مهم روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز مرور میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را فراموش نکنید. با ما باشید. در حالی که یک هیئت عالی رتبه دولت افغانستان پس از حملات مرگبار اخیر در کابل برای گفتگو با مقامات پاکستان امروز روانه اسلام آباد می شود، پیتر لاوی، دستیار خاص رئیس جمهور آمریکا در امور امنیت ملی، در ملاقات دیروز خود با سرتاج عزیز، مشاور امنیت ملی و روابط خارجی صدر اعظم پاکستان، نقش این کشور در تلاش‌های صلح در افغانستان را خیلی مهم خواند. این ملاقات پس از آن صورت می‌گیرد که ریاست امنیت ملی افغانستان دیروز شورشان طالب را یک وسیله نظامیان پاکستان برای جنگ نیابتی در افغانستان عنوان کرد. همچنین رئیس جمهور افغانستان در گردهمایی روز سه‌شنبه با سفیران و نمایندگان کشورهای خارجی نگرانی‌های کابل از نقش پاکستان در افغانستان را شریک ساخت. این دو مقام بلند رتبه امریکا و پاکستان درباره وضعیت افغانستان، روابط هند و پاکستان و امنیت منطقه در اسلام آباد با هم گفتگو کرده اند. مقیم نائب با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
دکتر پیتر لاوی می گوید حکومت امریکا از روابط قوی میان افغانستان و پاکستان طرفداری می کند و می خواهد که در افغانستان صلح و ثبات تامین شود. این دو مقام عالی رتبه در حال با هم گفتگو می کنند که مذاکرات صلح بین حکومت و طالبان افغان پس از تایید مرگ ملا محمد عمر رهبر این گروه در پاکستان به تأخیر افتاده است. قرار بود این مذاکرات در 31 ماه جولای در پاکستان برگزار شود. اسلام آباد در 7 ماه جولای میزبان اولین دور گفتگوهای مستقیم بین نمایندگان حکومت و طالبان افغان بود. سینهوا خبرگزاری دولتی چین گزارش داد که رئیس جمهور افغانستان پس از حمله مرگبار طالبان در کابل بر پاکستان انگشت گذاشته و تاکید کرد مذاکرات صلح از سوی کابل تنظیم می شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در این هفته از اسلام آباد خواست تا بر ضد گروه‌های تروریستی در خاک پاکستان اقدام عملی کند. او گفت
ده وطن ده اجمانه
بقوت اجماعی وطن از پاکستان می خواهیم که حالا دوره صلح ختم شده و استعمال قوای دولت به کار است. اما طوری که نواز شریف صدر اعظم پاکستان با ما ایستاد و گفت که دشمن افغانستان دشمن پاکستان است، اکنون زمان آن فرا رسیده تا این حرف را تثبیت کند.
صدق خبر به عمل که تثبیت است.
در گزارش خبرگزاری سینهوای چین آمده است که حمله اخیر در کابل تنش در روابط بین کابل و اسلام آباد را افزایش داده است. همزمان با این وزیر امور خارجه افغانستان امروز به اسلام آباد سفر می کند. صلاح‌الدین ربانی در دیدار خود با مقامات پاکستانی در مورد امنیت کشورش و مبارزه بر ضد تروریسم گفتگو خواهد کرد. سرتاج عزیز مشاور روابط بین‌المللی و امنیت ملی نواز شریف صدر اعظم پاکستان دیروز تاکید کرد که اسلام آباد در مذاکرات صلح بین افغانان و به رهبری افغانان آماده کمک می باشد. در این میان وزارت امور خارجه پاکستان در یک اعلامیه گفته است که دکتر پیتر لاوی دستیار خاص بارک اوباما در امور امنیت ملی از مبارزه موفقانه پاکستان در برابر گروه‌های تروریستی و افراطی ستایش کرده است. دکتر لاوی تاکید کرد که آمریکا طرفدار انکشاف روابط با پاکستان بوده و سرتاج عزیز در این دیدار به ارتقای روابط دو کشور به یک مرحله جدید اصرار ورزیده است. سرتاج عزیز در ادامه صحبت خود با آن ختمش اسلام آباد روشنی انداخت که بر اساس پالیسی عدم مداخله در امور دیگر کشورها و بهبود روابط در منطقه استوار می باشد.
همکارم مقیم نایب گزارش می داد. در گزارش وی شنیدید که در آستانه مسافرت یک هیئت عالی رتبه دولت افغانستان به اسلام آباد، دستیار خاص رئیس جمهور امریکا در پاکستان با مشاور امنیت ملی صدر اعظم این کشور ملاقات کرده و تلاش های اسلام آباد برای روند صلح در افغانستان را مهم عنوان کرده است. از سوی دیگر ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان طالبان را یک وسیله راه اندازی جنگ نیابتی نظامیان پاکستان بر ضد امنیت افغانستان عنوان می کند. حسیب صدیقی سخنگوی ریاست امنیت ملی دیروز این موضوع را در یک نشست خبری در کابل بیان داشت. به گفته آقای صدیقی حالا ثابت شده که در عقب تمام حملات اخیر در کابل نظامیان پاکستان دست داشتند. جمشید حبیبزاده با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
ریاست امنیت ملی افغانستان به این باور است که در چند سال گذشته طالبان توسط حلقات خاص نظامیان پاکستانی رهبری می شدند و به همین دلیل پدیده به نام طالب از افغانستان نیست. حسیب صدیقی سخنگوی این ریاست روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت با در نظر داشت این واقعیت جنگ جاری در افغانستان نیز بین الافغانی نمی باشد. به گفته آقای صدیقی گروه طالبان یک وسیله راه اندازی جنگ نیابتی نظامیان پاکستان بر ضد امنیت کشور بوده است.
جنگ ما بین الافغانی نیست، چون ثابت شد که در چند سال اخیر طالبان توسط کدام افغانی رهبری نمی شد، بلکه توسط چند افسر نظامی پاکستان رهبری می شد. پدیده به نام طالبان از افغانستان نیست، بلکه یک وسیله راه اندازی جنگ نیابتی نظامیان پاکستان بر ضد امنیت افغانستان می باشد.
آقای صدیقی همچنان گفت که تمامی حملات خونین اخیر بر کابل از سوی حلقات خاص نظامیان پاکستان به وسیله شبکه حقانی راه اندازی شده است. ریاست امنیت ملی بار دیگر از ایجاد اختلاف میان قماندانهای طالبان بر سر تعیین رهبری این گروه یادآوری میکند. به گفته سخنگوی این ریاست پس از مرگ ملا محمد عمر، انحصار طلبی قدرت از سوی ملا اختر محمد منصور سبب رنجش ملا ذاکر قیوم و ملا منصور دادالله از قماندانهای جنگی گروه طالبان شده است. با این همه حسیب صدیقی سخنگوی ریاست امنیت ملی به مردم اطمینان می‌دهد که نیروهای افغان با تمام توان برای تامین امنیت افغانستان کار خواهند کرد.
هموطنان ما اطمینان داشته باشند که اگرچه یک راه دور و یک راه سخت در مقابل داریم، هیچ نیروی تحت هیچ نام از هیچ نقطه دنیا نمیتواند که مانع پیشرفت افغانستان شود. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به خاطر محافظت از شهروندان خود، به خاطر دفاع از تمامیت ارضی خود، به خاطر تامین امنیت و دفاع از قانون اساسی خود، از هر شیوه، از هر وسیله و هر تاکتیک ممکن استفاده خواهیم کرد.
آقای صدیقی افزود ریاست امنیت ملی توانسته در 3 ماه گذشته 548 تروریست را بازداشت کند و با کشف و ضبط مقدار هنگفت مواد انفجاری و سلاح و مهمات مربوط به آنان از چندین حمله خونین در مناطق مختلف کشور جلوگیری نماید. تحلیلگران میگویند که حملات خونین اخیر طالبان بر مناطق مختلف کابل مانند شاهشهید، اکادمی پلیس، قصبه و چارایی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی خشم مردم و مقامات حکومت وحدت ملی را برانگیخت و سبب شد تا پرده از حمایت و همکاری پنهانی پاکستان از گروه های تروریستی برداشته شود و افغان ها خوبتر از قبل دوست و دشمن خود را بشناسند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شمار از مریضداران در شفاخانه صحت طفل اندراگاندی می گویند با وجود سرازیر شدن پولهای هنگفت در جهت ایجاد مراکز تداوی مجهز برای اطفال اقدامات لازمه صورت نگرفته است. شفاخانه صحت طفل در شهر کابل تنها مرکز بزرگ تداوی اطفال در افغانستان است. مسئولان این شفاخانه نیز میگویند که در مقایسه با ظرفیت موجود این شفاخانه بار سنگین مریضان را بر دوش میکشند. آنها میگویند که روزانه حدود 800 تا 1000 مریض به این شفاخانه مراجعه میکنند که از این میان حدود 100 تن بستری میشوند. ویدا برکی با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
در حالی که ازدحام و مراجعه بیش از حد مریضان به شفاخانه صحت طفل اندراگاندی از سوی کارمندان صحی این شفاخانه طاقت فرسا و درد سرساز خوانده می شود، اما شماره از مریضان می گویند که خدمات لازم برای آنان صورت نمی گیرد. شفاخانه صحت طفل تنها مرکز بزرگ تداوی اطفال در افغانستان است که گفته می شود روزانه حدود 800 تا 1000 مریض از سراسر کشور به این شفاخانه مراجعه می کنند و ده ها تن از آنان بستری می شوند. پرسش های وجود دارند که چرا ارزش خدمات خدمات صحی در کلینیک های شماره از ولایات و چهار اطراف پایتخت ضعیف است و خانواده ها مجبور می شوند که حتی برای علاج یک بیماری عادی نیز اطفالشان را به شفاخانه صحت طفل که بار سنگین مریضان را به دوش می کشد بیاورند. مادر که طفل یک سالش را از ولایت فاریاب به این شفاخانه آورده بود می گوید که در مراکز صحی این ولایت بیشتر مریضان به دلیل عدم تشخیص امراض و تأخیر در تداوی جان می دهند.
بچین در شبرغان هفته به سر بود، روز براز بخش شد اونجا، همین تهو میکنن، حمله سرش میاد. شبرغان رسته ببینین، کلگی مرد از شن، از سب بچه میشتر مرد، بیشتر تشخیص داده نمیتونن، وی که دواده میاد نداره مرد، شیشتر کلگی، درست تشخیص داده نمیتونن.
محمد عمر کودک خردسالش را که مبتلا به اسهال و استفراغ شدید بوده از کوتل خیرخانه شهر کابل به شفاخانه صحت طفل آورده است. وی میگوید که در 13 سال گذشته کمک های هنگفته بین المللی به افغانستان صورت گرفت، اما حکومت نتوانست مقدار از این پول ها را صرف ساخت یک شفاخانه مجهز برای اطفال نماید.
دو روز میشه اینجا اومدیم، واقعیت امکانات در دسترس دکتر و در دسترس شفاخانه نیست به صورتی که باید باشه.
خانم دیگری که از ولایت پروان کودک یک ساله اش را به شفاخانه صحت طفل در کابل آورده میگوید که در یک ماه گذشته هر قدری که طفلش را تداوی کردند نتیجه نداد و بالاخره مجبور شدند تا او را به این شفاخانه بیاورند.
یک یا یک و نیم ماه میشود که طفلم مریض است، هیچ خوب نمیشود. از ولایت پروان آمدیم و در منطقه ما هیچ امکانات تداوی نیست. دکتران موجود هستند اما هیچ چیز را نمیفهمند.
بیشتر خانواده هایی که از اطراف شهر کابل و برخی ولایات اطفال مریضشون را به این شفاخانه آوردند میگویند که در مناطقشان امکانات تداوی کمتر و یا اصلا وجود ندارد. منیره یک تن از پرستاران در این شفاخانه برایم گفت که به دلیل مراجعه بیش از حد مریضان حجم کاری زیاده را متحمل میشوند.
دکتر و نرس ما مخصوصا نرس بیخی کم کم است. شما ببینید که در هر بستر سه مریض، چهار مریض، حتی دالیزه پر میشن، کسی نگفته نمیتونه چون میگن شفاخانه دولتی.
ازدحام و رفت آمد بیش از حد مریضان با مشکلات کارگرانی که مسئولیت پاکاری دهلیزهای این شفاخانه را دارند افزوده است. مینا یک تن از صفاکاران این شفاخانه میگوید
کار ما زیاد است، کار دوار ما پیش نگر سه نفر است، قرصدگی نمیتن نفر مقام است.
مسئولان صحی میگویند که همه سال هزاران کودک با بلند رفتن درجه حرارت و عدم مراعات حفظ الصحه از سوی خانواده ها و امراض سوری و میکروبی که اکثرا توسط آب و غذاهای ملوث انتقال مییابد مبتلا میشوند. دکتر محمد بشیر قریشی سرطبیب شفاخانه صحت طفل اندراگاندی میگوید که روزانه حدود 800 تا 1000 مریض به این مرکز صحی مراجعه میکنند.
این شفاخانه قبلا در سالی که تاسیس شده بود کابل در روز زمان 5 لک منفوس در خود داشت. خود نشان میده که یک بار سنگین شفاخانه میبرداره در قسمت تداوی مریض های اطفال و نهایتا مجبور هم هستیم دیگه، هم مرکز بالاتر از این وجود نداره با همه چالش ها که در قسمت کمبود پرسنل مسلکی خود داره، چون در قسمت کمبود ادویه که داره.
با این همه مسئولان وزارت صحت افغانستان میگویند که کار توسعه شفاخانه صحت طفل روی دست است و به زودی پلی کلینیک مجهز با وسایل طبی پیشرفته در این شفاخانه آغاز به کار خواهد کرد. وحید الله مایار سخنگوی این وزارت گفت
در آینده نزدیک ان شاء الله ما شاید با زودی یک پلی کلینیک مجهز در صحت طفل خواهد بودیم که روزانه در حدود 1000 طفل در دیپارتمنت های مختلفش به شکل سرپا خواهد دیدن. دو عملیات خانه مجهز خواهد داشت با وسایل خوب تشخیصی مدرنی که در منطقه رایج است.
بانک در کنار شفاخانه دولتی صحت طفل شماره شفاخانه های دولتی و خصوصی دیگر نیست در بخش عرضه خدمات صحی در کابل کار میکنند، اما همواره بر کار کرده این شفاخانه ها انتقاد های مطرح شده است. اما وزارت صحت افغانستان میگوید که تلاش ها به هدف معیاری ساختن خدمات شفاخانه های دولتی و خصوصی ادامه دارد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
باشندگان ولایت بلخ از افزایش سیمکارت های غیر قانونی در این ولایت شکایت داشته، میگویند که با استفاده از این سیمکارت ها اکثرا مردم دست به انجام جرایم جنایی زده ناامنی خلق میکنند. از سوی هم مسئولان ریاست مخابرات ولایت بلخ در رابطه با افزایش این سیم کارت ها ابراز نگرانی نموده، شرکت های مخابراتی خصوصی را به بی‌توجهی متهم می کنند. مجیب الرحمن حبیبزئی با تفصیل بیشتر از مزار شریف گزارش می دهد.
شمار زیاد از باشندگان ولایت بلخ از افزایش سیم کارت های غیر قانونی در این ولایت ابراز نگرانی می کنند. آنان می گویند که اکثر افراد با استفاده از سیم کارت های غیر قانونی دست به آزار از خانواده ها زده و برای زنان و دختران سبب ایجاد مشکلات می شوند. آنان می گویند که به هیچ صورت شبکه های مخابراتی اجازه فروش غیر قانونی سیم کارت ها را ندهند و بدون راجستر آن را به فروش نرسانند. باشندگان ولایت بلخ به خصوص دختران و زنان از آزار و اذیت تلفنی توسط سیم کارت های غیر قانونی و غیر راجستر شده شکایت دارند. چند تن از باشندگان بلخ در مورد به رادیو آزادی گفتند:
بعضی جوانان میتونن که از طریق همی سیم کارت های راجستر نشده به دختر خانم ها مزاحمت بکنن که خیلی بد است و نباید همی کارا بکنن و از طریق همی سیم کارت ها میتونن که اختطاف بکنن و بعضی کارهای غیر قانونی دیگر انجام میدن که خیلی یک عمل بد است.
والا مشکلاتش برای فعلا زیاد است. به طور مثال سیاسرا مثال زنگ میزنن، پس زنگ بزنی فهمیده نمیشه که از کجا زنگ بزنه، از کجا زنگ زده. دوم دیگه مثال بسیاری اختطاف میشه از این طریق، میشگان کارهای بد میشه از این طریق، اگان موضوعات دیگه میشه از این طریق ها میشه، ولیکن زیادتر امکانش فعلا نمیست که می زنا را بسیار زیاد آزار میتن از طریق های سیم کارت های مختلف، مسیج روان میکنن، پیام روان میکنن،
باعث اذیت و آزار مردم میشه و بعض اشخاص هست که از این سو استفاده غلط میکنن، مثلا کارهای غیر قانونی صورت میگیره و اختطافات و بعض موارد دیگر.
آنان انتقاد میکنن که دولت در طول بیش از یک دهه گذشته نتوانسته است فروش و عرضه سیم کارت غیر قانونی را در بازار بگیرد و همروزه با افزایش این سیم کارت ها سطح جرایم جنایی نیز افزایش می یابد. از سوی دیگر خدایداد کیهان رئیس اداره مخابرات ولایت بلخ است وضع قوانین در راستای فروش سیم کارت های غیر قانونی خبر داده میگوید هیئت مشترک از نهادهای امنیتی و ریاست مخابرات جهت جلوگیری از فروش سیم کارت های غیر قانونی موظف شده و در این بخش کارکرد این هیئت تاثیر مثبت نیز داشته است. آقای کیهان در رابطه افزود:
قواعدی از طرز العمل داره اونا که کارت ها اینا باید طرز العمل اینا تبدیل بکنن دیگه و نار ما مکتوب هم دادیم که باید اینا خودشان کنترل کنن کارت های خود مطابق طرز العمل خود عیار بکنن تا میاره دیگه با ولایت دیگه هم دیگه قراری که ما بشنیم بس به ولایت ها دیگه کجا که بوش نمیشه میاره ایجا دیگه بادار برای اون که میشم تا را میدادیم.
در حال در مورد به افزایش سیم کارت های غیر قانونی در بلخ نگرانی ها بالا رفته است که در عین وقت با استفاده از سیم کارت های غیر قانونی سطح جرایم نیز افزایش نموده است. مجیب رحمان حبیبزئی، رادیو آزادی، مزار شریف.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه گزارش های تحولات مهم منطقه و جهان را دنبال می کنیم. در نتیجه بمباردمان نیروهای هوایی رژیم سوریه و حملات راکتی مخالفان آن بر شهر دمشق پایتخت این کشور، شمار کشته و زخمی شدند. چند ساعت پس از این حملات وزیر خارجه ایران وارد دمشق شد. محمد جواد ظریف به خاطر گفتگو با رئیس جمهور بشار اسد روی حل بحران کنونی سوریه به این کشور سفر کرد. مقیم نائب با جزئیات بیشتر با شماست.
بر اساس گزارش ها مخالفین رژیم بشار اسد دیروز مناطق مرکزی شهر دمشق را که در کنترل حکومت قرار دارند مورد حملات راکتی قرار دادند. حکومت سوریه نیز منطقه الغوطه در شرق دمشق را بمباردمان کرده است. در نتیجه این حملات که صبح دیروز صورت گرفت 36 نفر کشته و شماری هم زخمی شدند. این در حال است که وزیر امور خارجه ایران برای حل بحران سوریه پلان طرح شده از سوی تهران را با خود به سوریه برده تا با رئیس جمهور بشار اسد در مورد آن بحث و گفتگو کند. ایران می خواهد پلان حل بحران سوریه را که دارای 4 ماده می باشد با رئیس جمهور اسد مطرح نماید و سپس به سازمان ملل متحد ارائه کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیروز گفت با رئیس جمهور اسد گفتگوی سازنده داشته و روی حل بحران کنونی با او بحث کرده است. ایران از رژیم اسد حمایت می کند و برای حل بحران این کشور نقش خود را مهم می پندارد. جواد ظریف دیروز در بیروت پایتخت لبنان به خبرنگاران گفت:
و ما برای همکاری با همه همسایگانمون و برای همفکری و اقدام مشترک در مبارزه با افراط و طائفه‌گرایی آمادگی کامل داریم و دست همکاری رو به سوی همه همسایگانمون دراز میکنیم و امیدواریم که مردم منطقه و مردم لبنان شاهد میوه های شیرین همکاری باشند.
مقامات ایران پس از موافقه اتمی بین المللی بحث و تلاش های خود را برای حل بحران جاری سوریه افزایش داده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفت مشکلات این منطقه بدون همکاری حل شده نمیتواند
و معتقدیم که با حل مشکل هسته‌ای زمینه برای همکاری در منطقه ما بین کشورهای این منطقه، کشورهای اسلامی این منطقه بسیار فراهم شده و امیدواریم که اختلافات داخلی، فرقه‌گرایی و افراد که خطر عمده این منطقه است با همکاری کشورهای منطقه مرتفع بشه.
گزارش بود از تحولات اوضاع سوریه و سفر وزیر خارجه ایران به دمشق. ساعت 11:30 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام های حقیقت چیست و در جستجوی انصاف را میشنوید، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم ویدا برکی.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که قرار است یک هیئت عالی رتبه این کشور پیش از چاشت امروز عازم اسلام آباد گردد. گفته می شود که این هیئت با مقامات پاکستانی در مورد اتخاذ تدابیر خاص بر ضد گروه های تروریستی که در افغانستان حملات مرگبار را انجام می دهند گفتگو می کنند. در نتیجه حمله طالبان مسلح بر دو پسته پلیس در ولسوالی موسی قلعه هلمند 9 پلیس کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. مقامات قول اردوی 203 تن در ولایت پکتیا میگویند که در نتیجه عملیات‌های مشترک نیروهای امنیتی در مربوطات ولایت غزنی 16 طالب مسلح کشته و 9 تن دیگرشان زخمی شدند. سوئیس برخی از تزیرات وضع شده بالای ایران را دور ساخته و این اقدام را حمایت از توافقنامه امضا شده میان قدرت‌های بزرگ غربی عنوان کرده است. اوکراین از درگیری‌های شدید با جدایی طلبان طرفدار روسیه در نزدیکی شهر ساحلی ماریوپول بحیره عضو گزارش می‌دهد. گفته می‌شود این شهر در تسلط حکومت اوکراین قرار دارد. صدر اعظم عراق دیروز یک مقام مهم کابینه و دو معاون او را از وظایفشان سبکدوش کرد. شب گذشته یک انفجار قوی در شهر ساحلی تینیوجین در شمال شرق چین جان 7 تن را گرفت و صدها تن دیگر را زخمی ساخت. و جیمی کارتر رئیس جمهور سابق امریکا اعلام کرده که وی مبتلا به بیماری سرطان شده است. کارتر 90 ساله 39مین رئیس جمهور امریکا می باشد.
من نوائسته دارم، نزور دارم، هیچی
من قانه نیجا باشنم، ملدو کفتنم. ایش درد مادرم هست، ای درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجو انصاف اختصاص یافته به مشکل یکی از باشندگان ولایت هلمند که میگوید در زمینش نیروهای اردوی ملی قطعی نظام ایجاد کرده است. میراجان در مورد این مشکلش با رادیو آزادی تماس گرفته و گفت که تا حال چندین بار به ادارات دولتی مراجعه کرده و کسی به مشکلش توجه نکرده است. بیاید بیشتر در این مورد از زبان خود میراجان بشنویم.
نام من میراجان است، از ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند صحبت می کنم.
خب مشکلتان چیز، بفرمایید.
من یک نمره زمین داشتم، زمانی که ناتو در اینجا آمد زمین مرا گرفتن. بعدن که آنها رفتن قرارگاه اردوی ملی، زمانی که وسط یافت نمره زمین مرا مکمل تصرف کردن. من به خاطر حل مشکل خود به شورای اجتماعی رفتم و آنجا عریضه کردم، اما این کار هیچ نتیجه نداده. بعدن من نزد ولسوالی قبلی سال گذشته رفتم، عرض خود را برایش گفتم. او برایم گفت که درست است، ما بعدن این مسئله را دنبال می کنیم، اما آنها هم کاری را انجام ندادند. بعدن به ولایت رفتم و برای والی صاحب عریضه کردم. در آن وقت والی صاحب محمد نعیم بلوچ بود. والی صاحب برایم گفت که به قرارگاه اردوی ملی برو که آنها برای ما یک چیز نوشته کنند. وقتی من دوباره به قرارگاه آمدم، قمندان جان بازخان بود. من برایش گفتم که این گونه مشکل دارم و عریضه را برایش نشان دادم. او هم برایم گفت که باز در آینده می‌بینیم. من دوباره به ولسوالی رفتم برایم گفتند که حالا ولسوالان سرپرست هستند. زمانی که ولسوالی جدید تعیین شود حتما کاری میکنیم، یا برایت نمره میدهیم و یا تاوانت را میپردازیم. تا حال من به هر جایی که مراجعه کردم کسی برایم توجه نکرده و مشکل مرا حل نکرده است و من تا حال ناامید نشستم.
خب زمین شما چقدر است و چند سال میشه که زمین از نزد خودت گرفته شده و حالا به گفته خودت در اوج اردوی ملی کندک ایجاد کرده؟
از این مسئله تقریبا 5 سال سپری می شود و زمین من 70 متر طول دارد و 60 متر عرض، همین قدر است.
خب حال شما چی می خواهید؟ خواستتان چی است؟
خواست من این است که حکومت مهربانی کند و در بدل آن برایم جای دیگر نمره بدهد یا تاوان مرا بدهد. من خودم یک دکاندار هستم و خانه من تقریبا 16 کیلومتر از بازار دور است. رفت آمد برایم بسیار مشکل است.
خب حالا به نظر خودت ما با کی تماس بگیریم و این مشکل خودت با کی مطرح کنیم؟
دیگر شما خودتان میدانید، در هر ارگانی که مشکل من حل می شود در آنجا شما تماس بگیرید. مرا همراه والی صاحب معرفی کنید که از نزدیک با والی صاحب ملاقات کنم یا با ولسوال معرفی شوم. اینجا دشت بگوا است، نمره بسیار زیاد است.
خب خودت وقتی که با شورای اجتماعی رفتی، با ولسوالی رفتی و حتی با گفته خودت با ولایت رفتی، اونا برای چی وعده کردن؟
نی هیچ وعده‌ای نکردن، میگویند که خودت در جایت باش. باز هم میبینم که از این مسئله بسیار وقت گذشته و من مجبور شدم از طریق رادیو آزادی که من همیشه برنامه های شما را میشنوم با شما تماس گرفتم. خدا کند که مشکل من از این طریق حل گردد.
ما مشکل میراجان را با محمد عمر زوک سخنگوی مقام ولایت هلمند مطرح کردیم. وای در مورد مشکل میراجان چنین میگوید:
برای شما خوب معلوم است که ساحاتی که ساحات مناطق دشتی است و دو ساحاتی که واقعاً ساحه گرمسیل مناطق سفار، دو ساحات برای خاطر امنیت داشتن و امنیت بهتر، دو ساحات بعضی از لواها و بعضی از کندک ها در اونجا جای با جای شدن و به خاطر امنیت و به خاطر دفاع از خاک وطن، از خاطر دفاع از مناطق هلمند، دو جا و دین پولیس دو ساحات موجود است. مگر دو ساحاتی که شاید ما نمیگیم، چرا که لوای شش ما تا والی همون ساحایی که یا دوام میکنن یا ادا دارن و یا هم میگوین که دو ساحاتی که زمین از جا هستن و در اونجا مستقر یا دو ساحا جای با جای لوای شش هستن، ما خواستار عزیزیم که هر کس مشکل داشته باشه و هر کس مشکلاتی که دارد و یا به طور مستقیم به مقام ولایت هلمند مراجعه نماید تا که همون مشکلی که داشته باشند، چرا که شاید صدای ما را هم بشنوه میتونه که بدون از اینکه با جای دیگه مراجعه کنن به دفتر سخنگوی مقام ولایت یک راه آسان که بعد از او به دیگر دفاتر که مربوط به مشکلاتشان میشه به او را دیستی ما انشالله رهنمایی میکنیم تا که مشکلشان رفع شود.
من خواستم میره بگویم که این برادر میگه که از چند سالی که زمین از اینا به تصرف نیروهای نظامی است، این آدم بسیار عریضه کرده و بر هر جای رفته اما کسی به مشکلش گوش نکرده. اینا چگونه میتونن به شما مراجعه بکنن و از کدام طریق، آیا چی کمک را شما امروز از اینا خواد کردیم؟
ما اما چیزی که واقعا هم اسناد داشته باشه، شواهدی داشته باشه و امو زمین واقعا هم از جا باشن، کدام اسنادی که بنام از جا باشن و داشته باشن و انشالله ما امو کوشش های نهایی خود میکنیم که اداره مقام ولایت امو چیزی که در وسط توان خود داشته باشه، وسط توان خود از مردم ولایت و مردم شریف ولایت هلمند دریغ نمیکنه. و باز هم کوشش ما اینمی است که ما انشالله کوشش خود میکنیم و اگر واقعا هم یا زمین از خودشان باشه ما امو بدیل زمینشان و یا هم امو زمین خودشان برشان کوشش میکنیم که بسپاریم و ایتو نباشه، چرا که در ولایت هلمند اکثریت زمین ها مردم دعوه میکنم اگر وقتی که از ادارات املاکی و ادارات املاک ما کوشش میکنیم از یا شواهد و اسناد بخواهیم و یا زمین های دولتی میباشه و کوشش ما بمی است که یا اگر کدام اسناد داشته باشه به مقام ولایت هلمند مراجعه کنه. ما کوشش میکنیم همون نفر خودت ما خودم به اونجا هستم خودت معرفی کنم و انشالله کوششان هم مشکلشان رفع بسازیم و باید همون چیزی که یاد داشته باشه با خود مشواهد و اسناد اسناد زمین ما کوشش خواهد وست نهایی میکنیم و انشالله این مشکل از جاره ما رفع میسازیم.
یعنی شما تعهد میکنین که این برادر اگر حق بجانب باشه 100% در قسمت اعاده حقوقش و دادن زمینش با یک نمره یک جای دیگه و یا چیزی که مستحق باشه همکاری خواهد کردین؟
بله بله، وقتی که این حق بجانب باشه ما کوشش خود میکنیم، هیچ وقت کوشش خود دریغ نمیکنیم و انشالله اگر جای نبود جای دیگه در جای دیگه ما که واقعا هم وی حق بجانب باشه زمین مد نظرشان از طرف دولت حکومت افغانستان گرفته بشه.
چی زمانی میتونن اینان از شما مراجعه کنن؟
24 ساعت روزانه میتونن، در هر وقتی که میتونن و با ما مراجعه کنن، میتونن از ساعت صبح از صبح تا شام میتونن در هر وقتی که بخواه به ولایت مقام به مقام ولایت هلمند به دفاتر به هر دفتری که خواسته باشه مراجعه کنن. بیتونن.
این بود موضوع برنامه امروز در جستجو انصاف که برایتان تهیه کرده بودیم. شما هم اگر مشکل دارید آن را با ما مطرح کنید. شماره تماس ما 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی السلام علیکم. در این برنامه حقیقت چیست با میرویس عالمی رئیس تجارتی برشنا مؤسسه گفتگو میکنیم.
سلامت باشین، ما به نمایندگی برشنا شرکت در خدمت هست.
سوال اول سوال مردم میپرسیم که چرا تا حالا این مؤسسه نتونسته به تمام نقاط ولایت کابل برق توزیع بکنه؟
خب پروسی بردهی یک پروسی و زمانگیر است. شما زمان 30% کابل برق نداشت، زمانی بود که 6% در سال 2003 و 2004 6% مردم برق داشتند. از یک طرف ما با چالش های چون منابع مواجه هستیم، از طرف دیگه با چالش های غیر منظم انکشاف شهری مواجه هستیم. شما شهر کابل میبینین که هم به شکل عمودی گسترش پیدا میکنه و هم به شکل افقی. شما ببینید هر جای هر کس که خواست بلند منزل جور میکنه بدون در نظر داشت از اینکه کیبل از این طاقت داره توان داره. یعنی پس این یک مشکل بسیار بزرگ است. یک زمان شهر کابل کمتر از 100 مگاوات جذب داشت، فعلا بیشتر از 600 مگاوات جذب داره. پس به این مانا که پیشرفت‌ها بسیار سریع صورت گرفته در طی چند سال گذشته که تغییر شرکت تغییر شخصیت حقوقی کرده است تصدی به شرکت و همچنان مردم صاحب برق شده. شما در اطراف
چند فیصد باشندهای یعنی ولایت کابل برق داره؟
ولایت کابل تقریبا 70% مردم ولایت کابل برق داره
و 30% دیگه
30% در ولسوالی هست.
بله،
طرف ولسوالی ها کارا روان است. شما هر ولسوالی که نام میبرین در اوجه کار ما روان است و کارا به شکل گسترده روان است. انشالله ولسوالی های کابل هم صاحب برق میشن.
چی وقت؟
خلق داره به منابع ما. فعلا خب ما منبع یک لینی که وارداتی است، لین ظرفیتش پوره شده. زمستان بسیار مشکل ما داریم، اما با تمدید لین دوم از سالنگ از پل خمری به کابل انشاءالله به تمام ولسوالی ها به شکل 100% شاید 2-3 سال آینده ما تمام ولسوالی ها رو برق بدیم.
خب در رابطه به ولایت جنوبی و شرقی کشور قبلا برشنا مؤسسه گفته بود که به اونا هم برق رسانیده میشه، اما هنوز هم ولایت لوگر، پکتیا، خوست، غزنی، زابل و قندهار قسمی که شما میکنین ننگرهار همچنان با مشکل نداشتن برق روبرو هستن. چرا کار صورت
گرفت؟ واقعا این مردم مستحق بودن. در طول سالا ما پیشتر یادآوری کردم که پروسه برقی پروسه زمانگیر است. فعلا پلان برای شهر قندهار اگر بگیم 10 مگاوات سولار در وجه پلان داریم که تا ختم تا اواسط سال 2016 10 مگاوات سولار میگیرن. سر توربین دومی که جکی کار روان است که تا موجودن 8 یا 9 ماه آینده و توربین کارش خلاص میشه، تقریبا 18 مگاوات برق دیگه اضافه میشه. در خود هلمند در گرشک یک فابریکه بود و فابریکه دوباره نوآوری میشه و بازسازی میشه، توربینایش نو میشه. از طرف گردیز و لوگر فعلا لاین ما به ارغنده رسیده، لاین ولتاژ بلند ما از ارغنده یک لاین عملا پایشانی طرف لوگر و گردیز روان است. طرف غزنی را قرارداد کردیم، در داخل شهر غزنی سبسیشن را قرارداد کردیم، کارها در اوجم روان است. انشاءالله به همین لاینی که از کابل تا قندار میره تمام ولایتی که در مسیری از این لاین میره انشاءالله صاحب برق میشن. ما 7 سبسیشن تا به قندار پلان داریم.
کدام زمان را برش تعیین کردید؟
2 سال آینده انشاءالله.
تا 2 سال
بله، تا 2 سال آینده این لاین ما میرسه به قندار و این مناطق صاحب برق میشه. اما در اول ما تنها خود شارهایشان برق میتیم، بعدا باز آهسته آهسته با بال لاین های 20 کیلووات به طرف ولسوالی هایش میریم.
بله، مشکلی که شما برای برق‌رسانی به تمام مناطق افغانستان دارین چی هست؟
یکی خود مشکل امنیتی است، بزرگترین مشکل امنیتی است. فرضاً همی لاین ما اگر مردم همکاری نکنه این لاین بسیار شاید به تاخیر بفته. اگر یک دو حادثه در مسیر لاین شود شاید با مشکل مواجه شیم، اما ما این توقع را نداریم چون کار را به مردم میسپاریم. به هر ولایتی که ما کار میکنیم کارگرها را از اون جای استخدام میکنیم، از اون ولایت. به این شکل خود مردم سهم میگیره و توسط مردم این پروژه جور میشه و بالاخره مسئولیت و مفیدیتشون به مردم است. یک چالش است. چالش دیگه طبعا منبع مالی هم یک چالش است. خود افغانستان نمیتونه همزمان منابع تولید خودم گسترش ده، انتقالم لاین های انتقالی هم بسازه و توزیع هم بسازه. پس افغانستان برقدار میشه مگر آیسته آیسته. خوشبختانه برای برشنا شرکت دونرهای بزرگی مثل USAID، بانک جهانی، بانک آسیایی، GIZ، اینا دونرهای هستن که تعهدهای بسیار بزرگی برای برشنا شرکت داره. برشنا شرکت بله 2.4 میلیارد دلار به تعهد داره، 2.4 میلیارد دلار تعهد داره که ما شبکه‌های خود بسازیم، تولید خود بسازیم و انتقال ان شاء الله در 5 سال آینده ما کوشش میکنیم که بیشترین ساعت افغانستان برق داشته باشه. ما قسمی که ماستر پلان پیش بینی کرده در سال 2032 که تقریبا نزدیک به 10 میلیارد دلار به این پلان ماستر پلان تخصیص داده شده که با در نظر داشته از این ما باید تولیدهای داخلی خودمون گسترش بدیم، لاین های انتقالی رو رنگی که قرار است که ساخته شود که همین 500 کیلوولتی که از ترکمنستان تمدید میشه و بالاخره قندار میره، از قندار باید طرف ایراد بره و ایراد پس به فاریاب و رنگ ساخته شده مثل رنگ رود باره تا که برق یک ولایت به دیگه ولایت ما داده بتانیم. اگه یک منبع سقوط میکنه دیگه منبع ماید داشته باشه. به این شکل پلان بسیار وسیع داره برشنا شرکت به همکاری وزارت محترم انرژی و آب و در مجموع حکومت.
اما انتقاد اکثر کسایی که در این بخش تجربه دارن و مردم عامی است که کار بنیادی برای برق‌رسانی صورت نگرفته. شما به چی نظر هستیم؟ چه مقدار برق ما وارداتی است و چه مقدارش تولیدی؟
خوب است. کار بنیادی هدف مردم تولید است، حتما تولید است، اما کار بنیادی انتقال هم کار بنیادی است. اگه ما لاینا نداشته باشیم که برق یک ولایت بوده پس به چی میبری برق؟
اما چه ضمانتی وجود داره که از کشوری که برق وارد شده
او درست است؟ او را قبول میکنیم که ما باید بیلانس واردات و تولید خود برابر بسازیم. ما به تولید هم تا اندازه تواس توانی که برشنا شرکت داشته حداقل توربینای خود دوباره بازسازی کردیم، مثلا نقلور بازسازی کردیم، مایپر را بازسازی کردیم، درونچه را بازسازی کردیم، اون که سر کجکی کار روان است تا که برشنا شرکت امکان داشته پیش میره. اما اینجا باید کارهای اساسی و بنیادی شود. اساسی به چی مفهوم؟ که بند در هر ولایت حداقل باید 50 یا 60 مگاوات خود افغانستان برق داشته باشه. هر ولایت امکان از این داره که یا آفتابی برای ساخته شود یا بادی برای ساخته شود یا هم آبی برای تولید شود. ما خوشبختان افغانستان از تمام نگاه ظرفیت داره.
پس چرا برق به می توجه نشده به این مسئله تا این که تمرکز به برق وارداتی شده؟
خب یکی پلانای کوتاه مدت است. کوتاه مدت مردم افغانستان برق کار داره. مردم شهر کابل برق کار داشت تا کمی امکانات موجودی کابل از یاد بین نره، صنایعی که موجود از یاد بین نره، باید یک مقدار برق باید جا. آسان ترین راه برق وارداتی است. برق وارداتی تو نیست که کشورها برق وارداتی نمیگیره، تمام در جهان تمام کشورها که امکانات دارد، ببینید ترکیه برق میده به ایران، ایران میگیره از ترکمنستان، با وجودی که خودشان منابع بسیار زیاد دارند، اما تجارت برق باید قسمی باشه که منابع خودم جور شوه. ایتونه که افغانستان هر قدر که وارد کنه برق ارزانه، ترکمنستان برق ارزان داره، تاجیکستان برق ارزان داره، یه بته با پاکستانی برقای وارداتی را در ضمنش باید برقای تولیدی خودم جور کنه که اگر او همسایه گاهی بخواین و ایره مطمئن باش که 10 سال بعد اونا بر شما برق داده نمیتونه و از دیگه ظرفیت های خودشان انکشاف پیدا میکنه. به این حقیقت باید هم از زمامدارای ما متوجه باشن که 10 سال بعد اونا نمیتونن افغانستان برق بدن. پس هنوز وقت است، هنوز وقت است که ما باید بنهای خود بسازیم. باید اینمی ایتو نشه که اونا بگن که ما دیگه برق نداریم، دیگه پیش ما میفهمین کار تا ما هیچ چیز نداریم، ما هیچ نداشته باشیم. پس توجه برشنا شرکت هم به اینمی است که به هر ترتیبی که شوه مسئولینی که در این قسمت هستن یا بزرگایی که با برشنا شرکت حمایت میکنن این پیام خودشان هم میدارن و ما کوشش میکنیم که نظر به امو مسلک ما، نظر به امو تجربه ما که از سکتور داریم برشان تقدیم کنیم.
زیان مالی را که در یک سال شما از ناحیه خط لینا از سوی مخالفین میبینین چه مقدار است؟
زیان تا زیان است. اینال اگر یک پایر اونا خدای نخواسته چیز میکنه، اول بیشترین زیانش به مردم افغانستان است. ما حتی مخالفین افغانستان هم این حقیقت میفهمند که برق به کس ضرر نمیرسند، ولو که به اونا خانه خودشان هم در اکثریت جاهای برق دارن، پس اونا عمدن پایه را نمیزنن. چیزی که ما از اون متاثر هستیم ایست که در یک منطقه که پایه ما تیر شده اوجه جنگ است، جنگ دو جناس، جنگ حکومت افغانستان با مخالفین است و یک راکت میرز در پایه میخوره، پایه چپه میشه و ما ناگزیر هستیم. با وجودی که اونجا جنگ روان است، کارمندای ما خوشبختانه اونجا کار میکنه، هیچ جنایی به او ضرر نمیرسانه. اکثریت اوقات ما وقتی که لاین کجکی ما صدمه میبینه، کارمندای ما میره، اونجا مخالفین هم میباشه، مساهر پیش مخالفین است، اما مخالف هم میفهمه که برشنا شرکت یک شرکت غیر سیاسی است و شرکت مردم است، سهم مردم در وجود داره، خودشان از برق استفاده میکنه و برق برای
مانی کاربر نمیشه.
مانی کاربر نمیشه بالا.
و چقدر زیان مالی شما میبینید؟
زیان مالی و تعلق داره به کجا برق میدیم و چقدر برق ما قطع میشه. فرضاً نمی پایای سالنگ ما سال گذشته که قطع چپه شد، ما یک زیان بسیار زیاد ما دیدیم که تقریبا نزدیک به 3-4 میلیون دلار تنها ما تیل مصرف کردیم. پولی از این بیشتر از 3-4 میلیون افغانی دیگه مصرف کردیم که پایه را پس جور کنیم. پس به این شکل هر پایه که خدای نفس صدمه میبینه، برشنا شرکت صدمه میبینه. به این خاطر حمایت از برشنا شرکت بسیار ضرور است. ما نه تنها این صرفیه را که جمع آوری میکنیم، این برای جانب 80% از این پس میره به خرید برق، 20% دیگهش اینم تو صدمه هایی که میرسه. بعضی مردم استدلال میکنه که برق بسیار، برشنا شرکت بسیار پیسه زیاد میگیره، اما باور کنین که برشنا شرکت 80% وقت تعویض میکنه، 20% دیگهش به مصارف داخلی و به گسترش شبکه و متو بی‌نظمیه که در برق میه به این مصرف میشه. هیچگاه ما خدای نخواسته سر مردم ظلم نمیکنیم.
اوایل سالونیتون چه مقدار است؟
ما 220 میلیون دلار پارسال ما جمع آوری داشتیم که از این جمله تقریبا بیشترش، تقریبا بیش از 80 میلیون دلار از این پس میره به جانب بلشندای برق.
در رابطه با این که شما قبلا هشدار دادین به ادارات دولتی که پول های صرفه برق خود به موقع پرداخت نمی کردن، این پروسه به کجا رسید و حال چگونه هست وضعیت؟
ما همیشه میگیم که ادارات دولتی ما باید دیسپلین پذیر باشن، مصارف خود برابر بودجهشان بسازن. به صورتی که نمیکنن، ما بازم میگم هر اداره که باشه ما لیستشان هم به ریاست جمهوری میدیم، به ریاست جمهور در سر میزی ریاست جمهور میندازیم که این داره بی‌کفایتی میکنه و پیسه بر خود مصرف نمیکنه.
یعنی هنوز هم هست ادارات که
اول اونا یک مشکل فعلا هم دارن متاسفانه. حال از نگاه پرداخت خوب شدن، اکثریتشان پرداخت میکنن، اما مصارفشان بیشتر از بودجهشان است. پس در آخر سال باز اونها باقی میمانن. ما خواهش مییس از مسئولین وزارتخانه ها که یا مصارف خود جور بسازن پایین کنن و یا ای که بودجه خود اضافه کنن، دو امکان. در غیر از او در آخر سال شما ایر مطمئن باشین که ما نامایش ندم میدیام میکشنم و کلش هم میگم که کی است که نمیتونه درست سازماندهی کنه.
مشکل دیگه مردم عام ای است که هنوزم شکایت دارن که مصرفشان کم است، اما در بله که میایه مصرف چیز دیگه را نشان میده و همچنان وقت پول را میخواین پرداخت کنن در بانک ها پول صرفیه را و همچنان وقت میترهایشان میسوزه میتره جدید میگن، اینا مکلف هستن که 15 افغانی به بانک بپردازن. چی گونه هستی؟ این پول چرا باید؟
اول خب میتر میار است، اگر درجه ده میتر باشه میتر دیجیتال است، هیچ اشتباه نداره، بنا نور باید تحویل کنن. مصرفشان تعلق داره به نحوی مصرفشان، اگر زیاد مصرف میکنن زیاد تحویل میکنن، کم مصرف میکنن کم تحویل میکنن.
مشکل ده میتر نیست؟
ده مشکل ده میتر نیست، من قاطعانه برات میگم مشکل ده میتر نیست، مشکل ده نحوی مصارف است. دومی که بانک خب برای حکومت مسئولیت نداره، بانک مجبور است که کمیشن بگیره.
برای از مردم باید بگیره از برشنا؟
ایره از مردم باید بگیره. 15 افغانی کمیشن با برشنا چرا بده؟
پس سهولتی که برای مردم شما میگین که ایجاد شده با بانک ها چی هست؟
حالا ما چند نوع سهولت به مردم دادیم. یکی که میره در بانک پیسه خود تحویل میکنه، یکی دیگه میتونه از موبایل ها استفاده کنه، از موبایل ها میتونه اونا روان کنن. این تعلق داره به شخص، یعنی شاید
حتما در موبایل هم چارجز میاد،
بسیار کم است دویجه دویجه چارجزش کم است، اما بانک مجبور است ما کمیشن برای بانک بدیم. پس این چیز باید بپذیریم که هیچ کس مفکار نمیکنه. حالا دنیای تجارت است و بهترین کاری است که مردم مصارف برق خود کم کنه.
بسیار تشکر، لطف کردین آقای علمی.
زنده باشین.
تو خواهی آمدم ما بعد مردن که نقش پای من دیگر نباشد، صدایم در میان گور تاریک با خاموشی اونا بودی گرایا. سرشک هم بهر جا بابا از غصه میماند نشانه، تهی دست نیازت از تمنا. تو خواهی آمدم ما بعد مردن که نقش پای من دیگر نباشد. تو خواهی آمدم ما وای بر تو که می میری ز حسرت های دیروز، که می میری ز حسرت های دیروز، که می بری ز دست ناروایی، همه رفتن ز لوح چشمت امروز، چشمت امروز. تو خواهی آمدم ما روزگاری که خورشید وفا در خونش است، دیگر یاد عزیز خاطر تو با مغرب رفت و دل خونش است. موسیقی
قدم و آرزوها دوباره بر نگردد همراه تو، دوباره بر نگردد همراه تو، عشق پر عشق بدرگاه نیاز عشق پاکم، مگر سود ندارد گریه های نخیزد ناله از قلب تا، خواهی آمدم ما بعد مردم که نقش پای من دیگر نباشد، صدایم در میان گور تاریک به خاموشی منابودی